به فرض رو مطرح کردم و گفتم به فرض حرام هست. فرض اول اقاله به وضعیت بود و شرط آن در ضمن عقد که این قدر متعقل بود از مورد حرمت. مورد دوم هبه به شرط اقاله یا جعاله بر اقاله که مشهور جائز می دانستن ایشان اشکال کرد. مطلبی که ایشان دارند این است که یک وقت در ضمن عقد با یک مثلا مبلغی را از مشتری میگیرند و برای مشتری جعل خیال میکنند. میگوید که من این ماشین را به تو میفروشم به 5 میلیون، 500,000 تومان هم به من بده تا من برای تو جعل خیال بکنم که نتیجه میشه 5,500,000 تومان باید مشتری به وایه بده. حالا مشتری اعمال خیال بکنه یا نکنه که مضمون به خودش ایشون میگه این اشکال نداره. چرا؟ برای که حق خلقیان مالیت دارد. ما از مشتری 500,000 بگیریم به اضافه تحویل دادن حق خلقیان به او که مالیت دارد، این مضمونی نداره. تبادل مال هست به مال 500,000 تومان در مقابل حق الخیار، اما در مال نقدی شما میخواهید این مشتری هنگام فرق به شما 1,000,000 بدهد، یعنی 1,000,000 رو به اضافه فرق و اقاله دریافت میکنید. اقاله مالیت ندارد، فرض مالیت ندارد. یک وقت شما به ازای جعل حق الخیار برای مشتری پول میگیرید، تماماً فسخ المشتری املا، این مالی ندارد. یک وقت به ازای رضای فرد که نامش اقاله هست پول میگیرید، که اگر مشتری جنس رو پس نیاورد این پول را به شما نمیدهد. تنها در صورتی این پول رو به شما میدهد که بخواهد فرد کنند در اینجا گرفتن این پول مثل آقا از جمال به واسه هست. ایشان میگه حق خلقیان مالیت دارد، من برای مشتری حق خلقیان جعل می کنم، برای اون یک حق جعل می کنم که دارای مالیت هست و جانم که نمی شدم. من برای اون جعل کردم حق الخیار را، مالیت دارد حق الخیار، من برای اون جعل حق الخیار کردم به ازایش 1,000,000 میگیرم اشکال ندارد، اما بخواهم به ازای فرق و اقاله پول بگیرم از دمان بباطرم. این فرمایش ایشان انصافا غیر عرفی و نادرسته. ما دو صورت داریم، یکی در هنگام بین منتظر میشن که هر وقت برای من نیم میلیون آوردی و به من بخشیدی حق فرق داری. خب این یک بار جعل خیاله، یک وقت جعل خیال مطلق است، الان پول میگیرم، یک وقت میگم شما از حالا من منتظرم که هر وقت 500,000 تومان به من بخشیدی حق خیال داشته باشی. هر وقت پول رو آمد به من بخشید اون وقت حق خیال داشت. و یا از الان حق خیال داری ولی اعمال حق خیال به این است که 500,000 تومان به من ببخشید و بعد بخش کنید، یعنی الان حق فعلی اما متعلق حق فسخ عقیب هدیه نیم میلیون است. بله، شما حق دارید الان فسخ عقیب هبت هذا المبلغ میکن. اینم میشه فرقش با اون قبلینه که یک وقت میگم الان حق نداری، اگر نیم میلیون دادی من منتظرم که اون وقت حق خیار داشته باشه. یه وقت میگم نه، از همین الان حق داری. متعلق حق عبارت است از فسخ مقید، فسخ عقیب هبه نیم میلیون. اینم مشکلی نداره. خب اینم در واقع برای مشتری من شرط می کنم در ضمن بی که اگر نیم میلیون آوردی می توانی به هم بزنی، اینم یک نوع جعل خیاره دیگه. اگه بنا باشه به ازای جعل خیار پول گرفتن مصداق اصل مال به باطل نباشد، خب این هم همین نه هم 500,000 تومان هر راه دادی از حالا من منتظرم که اون وقت خیار فرق داشته باشید، یا از حالا من منتظرم حق داشته باشی نسبت به فرق مقید. من برای او حق الفرق جعل کردم. اصلا معنای شرط الاقاله یعنی جعل حق خیار برای طرف برای مشتری، منتها به همین نفی عرض کردم. اگر دقت کنید، اگر در هنگام عقد هیچ التزامی نباشد، چون فرض ایشان هم بعد از عقد به او لازم بود، ماشین رو فروختم به شما به بیع لازم، شما آمدی میگه آقا اقاله کن، رنگ ماشین رو نمیپسندم، میگم اقاله نمی کنم، شما میگی که نیم میلیون بهت میبخشم اقاله کن. اگر اینو میگی اینجا رو میگید اصل مال به باطل است، این هم وجدانن اصل مال به باطل نیست، برای اینکه من تنازل کردم از حق خودم نسبت به لزوم این دین. حق لزوم مالیت دارد، تنازل از حقی که مالیت دارد خود این تنازل عمل محترمه، لزوم دل لزوم حقی، لزوم حقی مالیت دارد، من تنازل میکنم از این لزوم حقی، تنازل از این لزوم حقی عمل محترم است، من در مقابل این عمل محترم پول میگیرم. و لذا این مطلب ایشان درست نیست. مورد سومی که ایشان مطرح کردن اینه، گفتن در ضمن دی منتظر بشود باید که من منتظرم اگر شمای مشتری آمدی گفتی من میخواهم این ماشین را پس بدهم، من بایع متعهدم که این ماشین را از تو بخرم به ثمن اول 10% کم می کنم، اقاله نمی کنم که اشکال شرعی داشته باشم، مجددا از شما آن چرا که به شما فروختم از شما می خرم. ایشان میگه که اگر شرط نمی کردی در ضمن بین همینجور اول ماشین رو می فروختید به مشتری به بیع اضافه، بعد حرف می کردید که این ماشین رو از این مشتری بخرید به ثمن اقل، ولو به خاطر این که این مشتری پشیمان شده است، این مشکلی ندار، هیچ محضوری ندار، بدون شرط در ضمن ماشین رو بفروشید به بیع لازم، بعد مشتری فرض کنید پشیمان شده، آمد میگه آی بایه پشیمون شدم، خانمم میگه این ماشین رنگش خوب نیست، بدون هیچ شرط قبلی بیا اون وقت پس بگیر، من میگم من پس نمیگیرم، میگه بیا از من بخر 5 میلیون که من از تو خریدم، تو اون رو از من بخر 4,500,000. میگن اشکالی نه، در کتاب فقه العقود گفتن این اگر باشه بله هیچ مانعی نداره، تنجیح منات هم ما نمی کنیم، حالا که اقاله به وضیعت جائز نیست پس بیعه به اقل من بایعهی جائز نیست، نه هیچ محضوری ندارم. اقاله عقد جدید نیست، ایشان میگوید مشکل ما موقعی پیدا میشه که شرط بشه در زنده بیان این شراع به اقل، در زنده به اول چرا شرط کردید که هر راه مشتری پشیمان شد من بایع متعهدم که این ماشین را از مشتری مجددن بخرم با ثمن اقل، چرا شرط کردید؟ در بین مشکل چی؟ ایشان میگوید مشکل روایاتی که میگوید انسان اول باید مالک بشود، اول باید مالک بشود نسبت به یک عین شخصیه، بعد خود را ملزم بکند به خرید یا فروش هم روایات داریم، میگه اول مالک عین شخصیه بشه بعد خودت را ملزم بکن به خرید به فروش هم و دیگری را ملزم بکن به خرید آن، اول مالک عین شخصیه بشو بعد ملتزم بشو به فروش آن و یا دیگری را ملزم بکن به خرید آن، روایات رو میخونیم اما نتیجه بحث رو بگیم، ایشون میگه که در مانت نفری نتیجه بعد میگه که ما خطاب میکنیم به مشتری، میگیم آقای مشتری اول مالک بشو بعد شرط بکن علیه بایع که بایع ملزم است این ماشین را از من بخرد هرگاه من بخواهم به ثمن اقل. آقای مشتری اول ثبت الارض ثم القش، اول مالک بشو بعد ملزم کن این بایع را به شراء این متاع به ثمن اقل. همزمان هم میخوای مالک بشی هم شرط ضمن عقد بکنی بر این بایع که این بایع ملزم است هرگاه من خواستم و تصمیم گرفتم این ماشین را از من به ثمن اقل بخرد، همزمان با تملک یعنی ملزم میکنی این بایع را به شراء اذا اردت انت ایها المشتری البیع. این خلاف روایاته. روایات میگه اول مالک بشو بعد ملتزم باش به فروش و یا دیگری یا ملزم باش به خرید. میدونید نتیجه فرمایششون چیه؟ نتیجهش اینه اگر شما بعد از خریدن این ماشین شما مشتری از این بایه در ضمن یک عقد آخر به او شرط کنید ماشین که خریدی از او بعد بگی خب آیه بلگانی یا من این کتاب داستان راستان مرحوم استاد مطهری را به تو می‌فروشم در ضمنش به تو شرط می‌کنم که اون ماشین را که ازت خریدم نیم ساعت قبل هر وقت خواستم از من بخری به ثمن اقل ایشون میگه اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه مشکلی نیست، قبلا مالک شدی حالا بخوای ملزم کنی دیگری را بخری ثمن
قانونی عربون
رو نداره نداره ولذا اونی که ثمنه عربون رو داره که در ضمن بیع اول شرط میکنن اون جاهز نیست. ایشون میگه که حالا ظاهرش اینه که نه ملتزم انسان باید بشه به فروش نه ملزم کنه دیگری را بخرید مگر در زمان متأخر از مالک شدن این شخص. دلیل ایشان بر این مطلب روایاتی است که ما هم قبلا مطرح کردیم و قول دادیم که در جای مناسبی راجع به این روایات بحث کنیم. روایت اینه صحیحه معاویه ابن عمار باب 8 احکام العقود حدیث 7 قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام یدی اون رجل یطلب من المتاع یطلب من الحریر ولیس عندی منه شیئا فیقاولنی علی و اقاوله فی الربح والعجل حتی نستمع اعلا شده ثم اذهب فاشتری له الحریر فادعوه الی. میگه شخصی میاد از من مطالبه میکنه حریر را، من ندارم، گفتگو میکنه، نسیه هم میخواد. خوب دقت دارید، چون اگر نقد میخواد میرد مغازه های دیگه حریر میخرید، میرد از من میخواد بخره، چون من بهش نسیه میفروشم. خب گفتگو میکنید، تاریخ نسیه مشخص میشه، ثمن مشخص میشه، فاشتری له الحریر، بعد من میرم حریر میخرم، فادعو و الی بهش میدم. فقال ارأیت ان وجد بیعن هو احب الیه من ما اندر ایست تطیع ان ینصرف الی وجد او وجدت ان تذالک اتستطیع ان تنصرف الی وجد قل نعم. قال حالا حضرت فرمود اگر صرف گفتگو کردی بر بیع حریر، الزام و التزامی در کار نبود، آزاد بود او. بعد از خرید حریر توسط شما او آزاد بود، انشاء اشترا و انشاء لم یشتر، و تو هم آزاد بودی بعد از خریدن حریر، اگر خواستی به او بفروشی، خواستی نفروشی. اگر اینطور بود اشکالی نداره، اما اگر نه قبلا منجز بکنید، مثلا قطعی بکنید مثلا را که او ملزم باشد به خرید، شما هم ملزم باشی به فروش، این نمیشه. ایشان مثل اون چه که ما قبلا برداشت میکردیم، میگه این روایت مطلق اهم از اینه که قبلا بیع انجام بشه یا قبلا التزام به بیع فی المستقبل صورت بگیرن. روایت اطلاق داره، میگه آقا قبل از این که توی صاحب مغازه مالک حریر بشی، باید آزادی مشتری و آزادی توی بایع از بین نرود، آزادی به دو نفر بمیره، یک بیع قطعی انجام بشه، دو تعهد به هم بدهید، مشتری متعهد بشود که حتما من این حریر را از تو خواهم خرید، و شما بایع هم متعهد بشید که حتما این حریر را به تو خواهم فروخت. این هم باعث می شود که شما آزادیتون از بین بره. باید آزادی بایع و مشتری تا زمانی که این بایع مالک علم شخصی بشود محفوظ بود، آزادی برای خرید و فروش باید محفوظ بماند تا بعد از مالک شدن مالک نسبت به علم شخصی. این مبادر اطلاق روایته و نتیجه ایشون اینجوری میگیره، میگه خب در ما نحنفی این آقای مشتری در ضمن عقد، در ضمن عقد بی و خرید و فروش ماشین، آزادی بایع رو قطع کرد. چرا؟ برای که هنوز مالک نشده مشتری ها، هنوز مشتری ماشین رو نخریده، همزمان آزادی بایع رو سلب میکنه. میگه ملتزم باش، هر وقت ماشین رو پس آوردن پس بگیری. آقای مشتری صبر کن، اول مالک بشو و خط ماشین بکش. خط و نشان کشیدن برای بایع برای مرحله بعد از بیع، همزمان با خرید ماشین تو میخوای ملزم کنی بایع رو به این که مجددا او از شما بخرد. ازا انت عرست انت بیعه این سلام بره داری. ایشون میگه روایت مطلقه، روایت میگه ارعیت. ببینم وقتی تو حریر رو خریدی، حریر رو خریدی، آمدی به این آقای مشتری این حریر را بدهی، آزادی حریر را به او ندهی؟ نه، آزادی این حریر را به او ندهی؟ خب بله. مشتری هم آزاد حریر را از تو نگیره؟ خب بله. قبض نداره، حضرت فرمود نداره. خب اگر قبلا بیع انجام نشده، بیع انجام نشده ولی الزام و التزام بود که توافق میکنن، مشتری ملتزم میشود که بعد از خریدن حریر توسط من حتما از من بخرد، به این ثابت نیست، التزام رو به این ثابت، و من بایع هم ملتزم میشود که حتما این حریر را بعد از این که خریدن به این مشتری بفروشم. اطلاق روایت میگه که این جای حتما باید
مورد اهم در جواب ساله
ها؟
سال اون از خود تحقق بیرون تحلیل اهم در جواب ساله یعنی هم پیش از جواب ساله چیزی
بیرون سال چی گفت من؟ سال
گفت من نیکرد
سال داری؟ نه یدی اون رجل یسلو و بی الحریر ولی فا اندی من حشای فیقاولونی علی و اقاولو بره والعجل حتی نستم علی شید سم اذهب فا اشتری له الحریر. این توافق، توافق توافق می کنی در حد قولنامه، در حد گفتگو توافق اون رو برم میگیم. از امام فرمود الزام و التزام نباشد قبل از این که مالک این شخصی بشید. مورد این روایت مسلم بیع این شخصیت. چرا؟ برای اینکه در باب هفت حدیث یک صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج صریحا میگه، میگه بیع کلی بالذمه هیچ اشکال نداره، حریر نداریم به این کلیه به زنده بکن، بگو حریر با مشخصات کزا و کزا رو به تو میفروشم به 10,000 تومان. بعد که فروختی مشتری میگه خب تحویل بده، به شاگرد میگی احمد برو از مغازه بغلی حریر بگیر، اونم سری میره حریر رو میگیره میگه تحویل مشتری میگه. حالا چه بسا خود این مشتری هم از خدا شد. چرا؟ برای که نسیه از شما خمیده، اگه بره مقامی بقیه که پول نقدش هم میگه که باید اسکناس باشه چون احتمال میدن تو جعل بکنید، اما من میشناسمش میگم نه نسیه هم قبول دارم. خب این روایت میگه اشکال نداره و قلیدان این روایت هم باید بشه باید به این شخصیه. بله؟ اون زمان مرسوم بود این کار، اون زمان مرسوم بود این کار. روایتی داری که انما یبیعه بعد ما یملکه، روایت داری که اشکال ندارد چون اول مالک میشی بعد میفروشی. لا تبع مالک اندر، چیزی که اول مالک نشدی این شخصیه ای که اول مالک نشدی نفروش.
را حریر که نداره
حالا اشکالتون وارده، حالا الان فرض میکنم هم کردن فقها ها این روایت رو بر ضمن علم شخصیه. خب اینم راجع به این مطلب ایشان، ایشون میگه طبق این روایت که اصلاح داره روایات دیگر رو کار نداشته باشید که میگه لا تبع ما لیس عنده. خب اونا مستثنا لا تبع ما لیس عنده، چیزی که هنوز علم شخصی که مالک نداره نفروش، نه یا بگوییم ماشینی که دم خیابون پارکه اینو بهت فروختم به کجا و کجا، بعد بریم ماشینه رو از صاحبش بخریم تحویل این مشتری بدی، لا تا به مالک دردیم. خب اینو اینو باید هم باید تراخی نده، اینو باید میشه کلی کردیم. میگه قبل از این که مالک این علم شخصی رو بشیم، حتی الزام و التزام بده هم نباید داشته باشیم. الزام و التزام بده هم بزن بعد از مالک شده. بعدشون میگه البته باید تکرار میکنم، اگر شرط نکنیم در زمین به بعدن تصمیم بگیریم که این ماشین رو از این مشتری بخریم به ثمن عقد، در ضمن اون عقد به شرط نکنیم، خب این مشمول این روایات نیست، هیچ اشکالی نداره. نگویی که صحیحه حلبی شامل این فرزند میشه، نگویی که صحیحه حلبی بنابر یک نسخه شامل همین فروش ماشین به بایه به ثمن عقل شامل اونم میشه، ولو در ضمن بیع در ضمن خرید ماشین هم چه شرطی نبوده، بعدن تصمیم میگیری به خاطر پشیمان شدن ماشین رو بفروشی به این بایه به ثمن عقل، نگویید که صحیح علوی بنابر یک نسخه شامل اینم میشه. کدوم نسخه؟ یه نسخه تو صحیح علوی هست میگه که فعبا ان یقبله الا به وضعیت، یک نسخه داره فعبا ان یقیله، یه روایت دیگه داره فعبا ان یقبله، یعنی یک نسخه دیگه داره فعبا ان یقبل از او الا به وجه. اگر این نسخه دوم رو حساب کنیم اصلاح داره، یقبل او اهم از اقاله، همین که بایه میگوید من از شما نمیخرم مگر با ثمن عقل، اینا فعبا ان یقبل او الا به وجه. درست شد؟ درسته؟ ایشون میگه که این حرفا رو نگو. چرا؟ حالا کار نداریم که اختلاف نسخه که به درد نمی کنه، اعتبار نداره که نسخه یقیله ثابت نیست، علاوه فوقش اطلاق داشته باشیم، روایاتی داریم که تجویز می کنه که مشتری مبیع را به بایه به ثمن عقل بفروشه، روایاتی داریم اینو تجویز کرد، مشتری بیاد مبیع رو به ثمن عقل به بایه بفروشد، روایاتی داریم عمده روایاتش روایات بیع العین است که بعدا توضیح میدم. خب من یه نکته عرض کنم، من عرضم اینه، این بولان حاشیه، حتی اگه روایت بود فعبا ان یقیله، ببخشید، حتی اگر روایت بود فعبا ان یقبله، احتیاج نداریم بگیم اطلاقش تقلید می خورد به روایات دیگر که تجویز می کند که مشتری مبیع را به بایه بفروشد به ثمن عقل، نه، فعبا ان یقبله هم به معنی اقاله هست. چرا؟ برای که صدرش داره فرد درو علا صاحبه، صدر رواست صریحا میگه، من رواست رو کنم
در معامله جدید رد جلال صاحبه نمود
ثم رده على صاحبه پس دار ظاهر پس دار یعنی آمد به هم بزند جیرا رد دهو یعنی پس دادن استرداد رد دهو علا صاحبه فعبا ان یقبل او الا به وضیعته اصلا این ظاهرش همینه ظاهرش یعنی پس دادن رد دهو علا صاحبه حتی بشه فعبا ان یقبل او بازم به منوی اقاله حالا مهم راجع به عصد محلل ایشان در این مورد سوم به نظر ما اصلا استدلال به صحیحه معاویه ابن عمار استدلال نادرستی شرط بکند در ضمن بین مشتری که ایها البایع هرگاه من خواستم این ماشین را از من بخر به ثمن الاقل چون تو به ثمن مساوی نمی خری این را می دانم زیر بار نمی روی پس شرط می کنم این ماشین را هرگاه من خواستم از من بخر به ثمن الاقل این مطلب خلاف صحیحه معاویه ابن عمار نیست صحیحه معاویه ابن عمار فرضی رو میگه که قبل از مالک شدن بخواد بایع ملزم باشد به بیع نه که همزمان قبل از این که من حریر را مالک بشم ملزم بشم به فروش این حریر قبل از این که بروم حریر را از این همسایه بخرم بیام قرارداد ببندم با این مشتری که من ملتزمم این حریر را وقتی خریدم به تو بفروشم و شما به مشتری هم ملتزم باش که این حریر را وقتی من خریدم تو از من بخرید روایت اینو میگه اما همزمان شرط مقارن همزمان با خریدن مشتری این ماشین را شرط میکنه مشتری از یوهن باگه متا عرب تو ان عدی اهو فکر منی چه میدانی؟ روایت در الزام طابقه بر تملک میگوید اما الزام و التزام مقارن با تملک نمیگوید ما چه میدانیم؟ الغاء خصوصیت که نمی شود کرد الان که نمی فروشد همزمان مشتری با مالک شدن شرط می کنه که از یه البایع هر وقت خواستم به بفروشم از من بخرم همزمان دیگه بابا اون همزمانی که قبل تو میگن هم شرط نافذ میشه هم به همزمان
شرط قبل از تملک
این آخه شرط اصلا شرط از هنگام تملک نافذه با قبل تو همزمان میاد یعنی شما میگید قبل از قبل تو هم این درش میگه اون موقع باید ملتزم باشی نه اصلا اون ضمن العقده ضمن العقده یعنی با قبل تو هم این رو میاد
قبل از معامله
اگر قبل از روایت صحیح معاویه ابن عمار رو بگید این ظاهر روایت اینه که اگر قبلا الزام و التزام به بیع بود این بیع بعدی باطل
میشه
نه این از روایت استفاده نمیشه. خود این بیع متأخر باشه.
خب
امام همین رو فرموده، امام همین رو فرموده، فرموده باید آزاد باشه. آزادی از قبل از به، آزادی از آزادی از قبل از تملک سرد نشده باشن. اینجا آزادی من قبل از تملک سرد نشده، همزمان با تمام، همزمان با مالک شدن مشتری نسبت به این مدی الزام و التزام صورت گرفت که از یوهل بایه تو ملتزم باش، از من این را بخری هر وقت خواستم. سریع معاویت ابن عمان که کاری به این نداره. هذا اولا و ثانیا به نظر ما این صحیحه معاویت ابن عمان مفهوم نداره. یه فرض و امام سؤال سر فرض جا برده اون فرضی آیه معاویت ابن عمار درسته؟ آقای معاویت ابن عمار شما این که میگی کسی میاد از من حریر میخواهد، من حریر ندارم، گفتگو میکنم، بعد میروم حریر را از همسایه میخرم و به این آقا میدهم، سوال ازت بکنم جواب بده تا من حکم شرعی بدم. ببینم اگر این مشتری پشیمان بشه نخواد این حریر رو بخره، یا تو پشیمان بشی نخواد حریری که خریدی بهش بفروشی، مشکلی که نیست. معاویت ابن عمار گفت نه، حضرت فرمود از این فرمود فلابد. اما اگر میگفت نه نمیتونیم با هم دیگه تعهد داریم، ممکن بود اگر اونجور میگفت امام میفرمود که در صورتی که قبلا به این منجز بشود این کار باطل است. اگر معاویت ابن عمار فرض رو عوض میکرد، اون فرضی که جواب داد داد اما که فرض رو عوض میکرد، میگفت یبن رسول الله لا استطیع ان لا ابیعه و لا یستطیع هو ان لا یشتری منی. شاید امام میفرمود اذا کان کذلک فلا یجوز انه لا یجوز ان تبیع شیئا قبل ان تملکه. شاید اینجور میفرمود اون فرضی که امام جواب داد دقیقه. اگر آزادی در فروش، مشتری هم آزاد است در خرید، مانعی ندارد. اما اگر آزاد نیست هیچ وقت فیه تفصیل است. آزاد نیستی چرا آزاد نیستی؟ چون بیعی انجام داری قبلا بیع این شخصی اون میشه بیع مالای هم داری، ممکنه تفصیل میداره ما چه میدونی شما بحث در اینه که اگر معاویت ابن عمار می آمد می گفت آقا متاسفم نه من آزادم که این حریر را نفروشم و نه مشتری آزاد است که این حریر را نخرم، شاید اگه اینجور می گفت امام بفرمود که لا یجوز فانک بعته قبل ان تملکه، شاید اینجور امام جواب میده و که املاحیت نداریم. مگه جمله شرطیه امام بکار برد؟ ماما سوال کرد برد میتوانی امتناع کنی از فروش و او میتواند امتناع کند از خرید؟ معاویت ابن عمار گفت بله. امام فرمود پس مانعی ندارد. اما اگر نمیتونستی امتناع کنی از فروش، او هم نمیتونست امتناع کنه از خرید، ممکن بود امام تفصیل بده میگه فیه تفسیر رو این مطلب دوم قدم تفسیرش یعنی که قبلا به انجام شده باشه. اون روایات هست که میگه باطله. اگر قبلا دین انجام شد در دین علم شخصیه چه ارتباطی داره؟ اون حرف اول این بود که الزام و التزام مقارنه با تملکه، وجه ثانی ما اینه که نه اصلا روایت اطلاق نداره که من دقت کنید در ضمن یک عقد لازمی به شما میگویم شما یخچال بخر من ازت میخرم، شما یخچال بخر آقا شما یخچال بخر من در ضمن عقد لازم باید شرط میدم یخچال بخر از تهران بیا آقا من خودم مشتری هستم، از این وقت استفاده نمیشه که این کار جایز نیست چون این شرط اصلا به کلی نیست، میگم برو بخر بعدا من میخرم ازت. ثالثاً این روایت ظاهرش بیع کلیه، میگه یا باید حمله بر تغییر بکنیم یا حمله بر قرائت بکنیم. آخه بابا میگه یک بابا بیع الحریر ولیس عندی منه شیئون، شما اینو چجوری معنا میکنید؟ میگه از من میخواهد حریر را و من هیچ حریر ندارم. این داره به کلیه نمیاد بگه فیض لبومن ای بیع حریره، این گفت فیض لبومن ای بیع حریره، همین کردی بر حریره فیت لبومن نیبه الهری ولیس اندی منه شیئون. خوب دقت کنید این کلیه که میگه لیس اندی منه شیئون، این لیس اندی منه فردون بیر حریر رو از من میخواد و من فردی از بیر حریر رو ندارم ولیس اندی منه شیئون یعنی فردون. شما میگید ماشین به پیکان از من میخواهد و من هیچ ولی زندی من حسیان یعنی اون گیربون میشم پیش من نیست، خواهر پیش من نیست. اینو میخواد بگید اینو یک لبو بی الحریر ولی زندی من حسیان داری به کلیه بی کلیت روایات دیگه گفته مسلم جایز است. سنیت و رمانه ملکه تو گفت جایز آقا به یه کلی بکن نده می نده شما پس به یه طرف چیه؟ اتحان امام علیه السلام وقتی سنی ها سنی ها اشکال می گرفتن سنی ها می گفتن به یه کلی اگه نسیه باشه میشه به یه طرف، نسیه یعنی کلی یعنی خود طرف، اگر به یه طرف می کنی که شیش ماه دیگه تحمیل بخواهی بدی حریم کلی را این اشکال نداره نداری نداشته بود، اما اگر بین حریر نه یعنی بین حریر حال الان میخوای حریر رو تحویل بدی باید داشته باشه باید تو مغازت باشه. امام فرمود چه فرق میکنه بابا حریری که شیش ماه دیگه میخوام تحویل بدم لازم نیست الان داشته باشم، با این که ریسکه معلوم نیست تا شیش ماه دیگه من زنده یا مرده، این جایزه. الان سر نفس من حریر میتوشم کلیه به زمه سریع میرم حریر رو از همسایه حریر میگیرم میام به این میگم این را داره میگه به طریقونه باید درست باشه. این روایت میگه این هم یا حمله بر تغییر میکنیم سعی معاویت نما یا حمله بر کراهت اون روایت سریعه در جواب، اون روایت سریع عبدالرحمن بن رجب سریعه در جواب بخواهی الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا حالا تمیزه انظر انهم يفتنون عندنا قال بأي شيء يقولون في السنة قلت لا يرون به بأسا هذا لا أجل به السلام أجل دار فإذا قال إلى غير أجل وليس عند صالح فلا يجل فقال فإذا لم يقل إلى أجل كان أجل بابا اگر بگه حال باشه که این بهتره چرا؟ برای که سوخت و سوز توش نیست تا من تحویل ندم هر این رو به این آغاز پوله نمیده به من اما هر اینی که 6 ماه دیگه وقت تحویل بشه من پوله نقد میگیرم این مشتری سر کار تا 6 ماه دیگه هر چی زنگ میزنه آقا هر این چی شد میدم در دست اقدامه تو راه وقتی به این اصطلاح جایبه من ندارم چیزی از اون به این حال به طریق اولا جایبه باب هر از ابواب احکام العقود حدیث یک سید عبدالرحمن بن حجاج بقیه کلام انشاءالله فرمود.